الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بس در شرط چهارم از شرایط نائب در حج بود و اون شرط مسئله وثوق به اون نائب بود که بدانیم نیابت رو انجام میدهد. اقوال در مسئله رو نقل کردیم و ادله رو هم ذکر کردیم و نتیجه گرفتیم که در دو جا وثوق لازمه، یکی در اون جایی که نیابت برای حج واجبی باشد و هدف تفریق ذمه و براءت ذمه باشد، براءت ذمه حاصل نمی شود مگر به وثوق به انجام عمل نایب، و دیگر اونجایی که کسی وکیل وصیه می خواهد ذمه خودش رو براءت حاصل کنه که من این پولی که میدهم مدیون نباشم، اینم باید شخص مورد وثوقی رو پیدا کند تا بتواند مسئولیت رو از گردن خودش برداره. اینا مطالبی بود که گفتی، فقط برای یادآوری اشاره کردم. بعد گفتیم مرحوم آقای حکیم رضوان خدا بر او باد میخواد وثوق رو انکار کنه، بگه عدم اتهام کافیست، متهم نباشه نائب کافیه، وثوق شرط نیست. دو دلیل ایشون ذکر کرده. دلیل اول قیاس کرده ما نحن فیه و بر مسئله زلیت در طهارت و نجاست و مسائل دیگر که قول زلیت رو میپذیریم اینجا هم بپذیریم. این دلیل ما گفتیم و جواب دادیم گذشت. من دلیل دوم ایشون که تمسک به قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به که یکی از قواعد فقهی است، در ابواب زیادی از فقه مورد نیازه. ملکه قاموس رو هم من نگاه کردم دیشب برای رفع شک، ملکه است، ملکه یم لکو. من ملکه شیئن ملکه الاقرار به، کسی که مالک چیزی باشد مالک اقرار به اون هم هست. قاعده رو معنی کردیم، گفتیم ملکه در اینجا به معنی مالکیت بر اعیان نیست، بلکه ملکه به معنی سلطه و صاحب اختیار بودن فعلیست. مالکیت بر افعال یعنی سلطه بر افعال. مواردش هم بسیاره. وکیل صاحب اختیار است در مورد وکالت. اگر آمد خبری داد که من وکالت رو انجام دادم، به این مقدار خریدم، به این مقدار فروختم، طلاق دادم، نکاح کردم، این اقرارش قبول میشه، ملکه صاحب اختیار بوده وکیل. مثال دیگر وصیه وسیع بر میت آمد خبر داد به این که من در باره سلس و در باره خمس و در باره چه و چه چین اعمالی انجام دادم در اموال میت، یقبل و قولو، مگر یه متهم باشی. وسوق شرط نیست. دیگر در مورد ولی صغیر اعمالی انجام داده، ولی و وصی و وکیل و بگیم نائب هم یکی از اونهاست، نیابت کرده، صاحب اختیار است، بعدن بیاد بگه من انجام دادم، اگر متهم نباشد قول نائب رو باید بپذیریم. چرا؟ لأنه مسلطون و ذو الاختیار نسبت به اعمالی. این عنوان قاعده ملک و ارتباطی به قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نداره. خواهیم دید که مرحوم صاحب جواهر خود ارتباط قائل شده و نداره. اون اقرار علی انفسه درباره حقوق است و املاک آدم در حق یا در ملک چیزی برخلاف خودش اقرار کنه مذیرفته میشه. قاعده من ملک له و علیه نداره. هر کاری بگه انجام دادم قبوله. این غیر از اقرار بر ضد خود در ملک و حقه. بله؟ علا انفسی اما من ملک شیئن ملک الاقرار به، اون علا انفس شرط نیست. بله اقرار در اینجا به معنی ادعای چیزیه. خب این تصریح کردن بهش دیگه خلاف ظاهر مال جایی که شک باشه، همه تصریح میکنن. من در اینجا اون منوچه اونا من در اینجا یک کلام از مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، میدانید کتابی است که جمع اقوال به بهترین وجهی در آن شده، در جلد نهم در کتاب الاقرار در صفحه 225 میفرماید و هیه ضمیرش برمیگرده به قاعده من ملک که قبلا نوشته است. و هیه این قاعده قاعدتون مسلمتون لا کلام فیها، قاعدتون مسلمتون لا کلام فیها، قد تفحت تا ف هجمی ت تفحت، یعنی به طور گسترده و وسیع. قد تفحت بها عباراتهم، به طور گسترده و وسیع در عبارات فقها آمده است. بسیاری از فقها هم ارسلوه و ارسال مسلمات وقتی میرسن در مسئله وکالت و ولایت و وساط اینا میگن لقاعدت من ملک. دیگه قاعد من ملک چیه؟ چرا مسلم گرفتند؟ ولی با همه اینها صاحب جواهر تردید کرده، بهشون در اینجا در اقلیت کامله. صاحب جواهر در جلد 35 در کتاب الاقرار صفحه 104 جلد 35 جواهر صفحه 104 در کتاب الاقرار ایشون میفرمایند ون، بعد از آنی که اعتراف میکنه که تفحت بها عباراتهم در عبارات به طور گسترده این رو ذکر کردند و مثل مسلمات. بعد می فرماید و ان کان لنا اشکالون، ما در این قاعده اشکال داریم، فی ما زاد علی مقتضا قوله صلی الله علیه و آله و سلم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. تکرار میکنم، و ان کان لنا اشکال فی ما زاد علی مقتضا قوله صلی الله علیه و آله و سلم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. ایشون میگه بیش از قاعده اقرار العقلاء قبول نداریم، در حالی که قاعده اقرار العقلاء مال حقوق و املاک، قاعده من ملک شیئاً مال ولی و وصی و وکی و امثال زاده، که راجع به مسائل حقوق و ملک و اینها نیست. حالا چه رقم این بزرگوار با اون احاطه فقهیه آمده است و این دو رو کنار هم قرار داده و میگه قاعده من ملک رو بیش از قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز قبول ندارم، چه عرض کنم؟ اقرار بله در حدود، اونم حقوق دیگه، برمیگرده به حقوق دیگه. بگذرم، بعد رفتیم سراغ دلیل قاعده من ملک را اجمالاً بدونیم. شما مطالعه میکنید قواعد الفقهیه، ما 6 تا دلیل آوردیم. یه دلیلی که خیلی ها ذکر کردن اجماعی، میگن مسئله اجماعی است، قاعده من ملک، من ملک شیئا ملک الاقرار به، این اجماعیان. اگر ملاحظه کرده باشید در آخر مکاسب ها یه چند تا قاعده فقهی شیخ داره، یادتون هست انشاءالله. یکیش قاعده من ملکه، شیخ در اونجا به اجماع تمسک جسته، میگه قاعده من ملک در ملحقات مکاسب شیخ دلیل اجماعی. بعد میگه و یا ایده از سیره، سیره هم بر اینه، وکیل رو نمیان سینجیمش بکنن، وقتی گفت رفتن وکالت انجام دادن، وصی رو نمیان سوال بکنن ازش وقتی خبر داد، و همچنین بله ولی. حالا این سیره، سیره متشرع است یا سیره عقلا است؟ دو احتمال داره. ما دلیل ششم رو در قواعد الفقهیه سیره عقلا قرار دادیم. خوب دقت کنید، منظور از سیره عقلا این است که عقلا هم وکیل، وصی، ولی، صاحب اختیار در کارهای مختلف قائلن، یکی هم متولی هم هست، متولی. این چهارتا که قدر مسلم هست، اشباه و نظائر هم ممکنه داشته باشه، ولی و وصی و وکیل و متولی، اینا هم ملکن، صاحب اختیارن، سلطه بر چیزی دارن. ما گفتیم سیره عقلا بر این است که در اینها وثوق و شرط نمی کنن، بینه هم ازشون نمی خوان. یعنی اگر بنا بشه هر ولی صغیری همیشه دو تا شاهد عادل کنارش باشه، هر کاری انجام میده شاهد بگیره تا حرفش قبول بشه، یا وکیل هر کجا میره دو تا شاهد عادل همراه خودش ببره تا فردا حرفشو بپذیرن، یا نائب از کسی هر کجا میرود دو شاهد عادل، این که معمول نیست. اگر کسی رو وکیل و وصی و نمیدونم قیم و امثال اینها کردن متهم نباشه قولش رو میپذیرند، اگر نپذیرند به تعبیر بعضی اصلا هرج و مرج لازم میاد. میشه؟ میگن میشه. حالا برسیم، من فعلا دارم قاعده ممنک صحبت میکنم، برسیم به نائب و ببینیم هست یا نیست. بناً علی ذلک اگر سیره عقلا یا سیره اهل شرع نگاه کنیم میبینیم در موارد ممنک قناعت میکنند. شوهر مالک طلاق و رجوع در عده است. حالا اگر اخبره به اینی رجعتو، باید دو شاهد عادل همیشه همراهش باشه که اگه طلاق داد، حالا طلاق دو شاهد عادله، دو شاهد عادل بودن رفتن، حالا باید بره اون دو شاهد عادل ورداره بیاره همه جا همراه خودش، یا میگه آقا من در مقابل دو شاهد عادل طلاق دادم و خداحافظی کردن و رفتن. قولش میپذیرن طلاق داده، قولش میپذیرن رجوع کرده. نمیتوانیم در اینجا ها بگیم همیشه باید یا وثاقت و عدالت باشد، اگر عادل و موثوق به نبود دو شاهد عادل باید همراهش باشن بیان خبر بدن. اینکه روایتی در این مسئله وارد نشده علما پذیرفتند، اجماع هم اگر باشه ظاهرا به خاطر همین سیره عقلایی است که در اینجا حاکم است و در اینجا ثابته. خب حالا بعد از آنی که قاعده من ملکو اجمالاً دانستیم و اقوال اجمالاً دانستیم و دلیلشو اجمالاً دانستیم، بیایم در ما نحنفی ببینیم این کبرا بر صغرای مورد نظر ما تطبیق میکنه یا نه. سیره متشرع بگید، سیره عقلا بگید، غیر از متشرع هم هستن کسانی هم که شریعتی قبول ندارن، وقتی کسی رو دنبال کاری وکیل میکنن، وصی میکنن، چکار میکنن، صاحب اختیار میکنن. مثلا تمام ادارات، مدیران ادارات صاحب اختیارن در کاراشون، ملکه مالکیت دارن در مدیریت و تمشیت و امور و تصدی کارها. همیشه باید دو تا شاهد عادل کنارشون باشد، هر کاری میکنن اینا بیان، یا هر کاری میکنن از دو نفر امضا بگیرن. اینطور نیست دیگه، رئیس اداره همین اندازه که متهم نیست عادل هم لازم نیست باشه، یا موثوقون به وثاقت در قریب به یقین لازم نیست. عقلا همشون در کارهایی که موکول میکنن به افراد مختلف، مخصوصا در مدیریت ادارات و جامعه ها و شرکت ها و حسابداری ها و امثال ذالک میپذیرن. مرافعه نه، در غیر، در مرافعه نه، در شکایت نه، در غیر اینها. و اما ببینیم بر ما نحنفی میشه این قاعده رو تطبیق کرد، این کبرا بگیم نیابت هم از اون قبیله یا نه. مرحوم آقای حکیم تطبیق کرد، ولی به عقیده قاصر ما یه اشکال مهم داره. وان این است حکم هرگز موضوع خودشو ثابت نمی کنه. این یه قاعده عقلیه. آب کر پاکه و پاک کننده، اما این آبی که اینجا از کر هست یا نیست با الکر و طاهر نمیشه ثابت کنم این آبی که اینجا موجود کر هست. یا میگیم شهادت العدلین مقبوله، این قاعده کلی، اما این دو آقا عادلن حکم موضوع خودش ثابت میکنه، هیچ کجا حکم موضوع ثابت نمیکنه. موضوع و حکم شبیه علت و معلوله. این اول باید موضوع باشه، البته علت و معلول در امور تکمینیه است، بحث ما در امور اعتباریه است. شما باید اول ثابت بکنید موضوع و بعد حکم بیاد. ما بحثمون در صحت نیابته. اگه چی باشه؟ نشنیدم. اون یه بحث دیگریه. عرض بنده این است، شما اول ثابت کنید صحت این نیابت رو، بعد بگید قول نائب قبوله. ما دو جا اشکال داریم. یکی میگیم آقا این که موثوق به نیست، اصلا نیابتش براءت ذمه نمیاره. شما میگه قاضی من ملک، اول ثبت نیابت رو، صحت نیابت رو، بعد اینو مشمول قاضی من ملک. ما میگیم این آقای وسیع میخواد پول بده 5,000 تومان کمتر بیشتر به این شخص، آیا جایز پول بده اینو نائب کنه تا قاضی مملک بیاد؟ ما در صحت نیابت بحث داریم. شما میگه اگر نائب شد قول نائب پذیرفته میشود. اگر نائب شد، ما در دو جا در صحت نیابت شک داریم. وقتی در صحت نیابت شک داریم، شما نمیتوانید به وسیله قاعده من ملک موضوع ثابت کنید. بگید این آقا مصداق من ملکه، مصداق نائبه. نه، ما مصداق نائبش نمیدونیم. من شرائط نائب الوثوق. میدونم به چه دلیل؟ به دلیل قاعده من ملک. ما میگیم من ملک مال کسی است که صاحب اختیار شده. این آقای نائب هنوز صاحب اختیار شدنش میلنگه. شرط چهارمش این از وثوق داشته باشیم بهش، نداریم. پس نائب نائب نی. وقتی نائب نائب نیست، من ملک شیعه ملکه یعنی چه؟ ما نسبت به مقام اثبات داریم صحبت میکنیم. اون بحث ها تمام. من در مقام اثبات، در مقام ثبوت شرط نیست. در مقام اثبات برای براءت ذمه میت لازم است ما احراز کنیم براءت ذمه شو. برای اینکه من وصی بتونم پول و دست این شخص بسپارم، باید احراز کنم. در مقام ثبوت اگر فاسق افسق فساقم بری یه حج کاملی به جا بیاورد، کافی. ما کار به مقام ثبوت نداریم اینجا. این بس بس مقام ثبوت. باز بحث رو عوض میکنید. حسن ظاهر به منزله وثوق است. ایشون میگه حسن ظاهرم نیست، وثوقم نیست، متهمم نیست، کافیه. چرا به قاعده من ملک؟ ما میگیم در مالکیت و صاحب اختیار بودن و نائب بودن این ما شک داریم. من شرایط نائب در مقام اثبات ان یکون موثوقا به، فعلا هازا استدلال به قاعده من ملک از قبیل این است که حکم بخواهد موضوع خودش رو ثابت کنه در هیچ یک از ابواب فقه و غیر فقه. حکم موضوع خودش رو ثابت نکرده و نخواهد کرد، چون موضوع حکم از قبیل علت و معلوله. معلول که علت خودش رو درست نمی کنه، علت هست که معلول درست می کند. خب تا اینجا استناد ما به وثوق است. ما میگیم مجهول الحال یا غیر متهم کافی نیست. نتیجه بگیرم تمام کنم این بحثو. نتیجه تمام بحث ما این شد که ما در باب نائب در دو جا احتیاج داریم به احراز وثوق، در حج مستحب احتیاج نداریم، در تبرعات احتیاج نداریم، در حج واجب برای احراز براءت ذمه اون میت باید وثوق به نائب داشته باشیم که فعل و انجام داده و هاکزا در اونجای کسی وصی بوده باشد و امثال زالک و متولی بوده باشد امثال زالک، میخواد احراز کند که ذمه‌اش در این پولی که میپردازد بری شده است و مسئولیتی نداره. گذشتیم این مسئله روشن بعقیده من دیگه بحث نداره. اون کتاب چیزا بدید. در اینجا یه روایاتی هست قد یتوهم اینها ارتباط به بحث من داشته باشه. من یه نمونش باب 23 از ابواب نیابت احکام حج نمیدانه، اون مسئله پنجمه، ما مسئله چهارم رو در این بحث میکنیم. و اما باب 23 توجه کنید، باب 23 از ابواب نیابت در حج، حدیث 1 و 2 دو تا حدیث عجیبه. حدیث اول عن ابن ابی عمیر عن بعض رجاله، این همون جز مرسلات ابن ابی عمیره که میگن مرسلات ابن ابی عمیر حجت، بقیه سندم که صحیحه. عن ابن ابی عمیر عن بعض رجاله، حدیث معتبریست طبق معروف. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اخذ من رجل مالا، ندیدیم کسی به اینها تمسک کنه ولی یمکن ان یقال، من رجل فی رجل اخذ من رجل مالا ولم یحج عن، پولی گرفت بره حج به جا بیاره، حجم به جا نیاورد و مات، از دنیا رفت، ولم یخلف شیئا، مالی هم نداره که بریم از اموالش برداریم و حج رو به جا بیاریم. فقال، جواب دقت کنید، ان کان حج الاجیر، اگر اجیر قبلا برای خودش حجی به جا آورده حج او رو ور می‌دارن، تو نامه عمل این می‌نویسن، ان کان حج الاجیر اخذت حجته و دفعت الى صاحب المال، اگر اجیر حجی برای خودش به جا آورده از نامه اعمال او برمی‌دارن، منتقل به نامه این آقا می‌کنن که پول داده، پولش خورده، حجش هم انجام نداده. و لم یکن له حج، اگر اجیر حج هم به جا نیاورده، پولم گرفته، خورده، حج هم انجام نداده، نه برای نائب، نه برای خودش، کتب لصاحب المال ثواب الحج، ثواب حج رو می نویسن. بگیم بابا این داره حتی انجامم نده قبوله، حالا شما میگید وثوق داریم وثوق نداریم، چنینه چنانه، آیا این مال حج مستحبه یا واجبه؟ پیداست حج مستحبه، پولی دادیم یا حج مستحبی برای ما به جا بیاره، حج مستحب به جا نیاورد، حالا ثوابشو در نامه اعمال ما مینویسن، قاعدتا هم باید بنویسن، چرا؟ چون پول ما حد شده، ظاهرش ظاهرش حج مستحبه چون کتب له ثواب داره. بس 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 این است، بس این نیست که براءت ذمه باید بفرماید براءت ذمه منوبعن میشه، میگه ثواب برش مینویسن، ثواب برش مینویسن ظاهرش مستحبه، مخصوصا که میگه اخذ من رجل مالن، زنده از طرف شخص زنده نائب گرفته، نائب برای حج مستحبه. جلد هشتم فصائل ابواب النیابه باب 22 حدیث 1. حدیث دو هم بخونم تمام کنیم. باب 23 اجازه ها خزن نادری میشه که حملش کنیم بر عاجز. دو محمد ابن علی ابن الحسین قال، مرحوم صدوق قال، مرسل است یا نه؟ مرسل است دیگه. قال قیل لابی عبدالله، قیل لابی عبدالله الرجل یأخذ الحج من الرجل. این از اون حدیث بهتره، رجل یأخذ الحج من الرجل فیموتو، میمیره یعنی موفق نمیشه حجو، چون متعمدم نباشه موفق نشد حج نیابی رو انجام بده. فلا یترکو شیعا فقال اجزعت عن المیت، اجزعت عن المیت بگیم حج واجبی بوده که میخوام مجزی از میت باشه، میفرماد کافیه. وین کان لهو عند الله حجتون اثبتت لصاحبه، اگرم خودش یه حجی به جا آورده از نامه اعمال او برمیدن به نامه اعمال این منوبعن مینویسن. این کلمه اجزا بوی این را می دهد که مال حج واجبه، پس بگیم این حدیث دوم برای حج واجب خوبه، وقتی اصلا انجام نداده مجزی هست. حالا شما دیگه وثوق شرط است و عدالت شرط است و اینا دیگه برای چیه؟ انجام نداده با خبرم شدی میفهمن مجزیه. البته این روایت دو تا اشکاله، نه وساقتم نبوده مطلقه، دو تا اشکال داره. یه اشکالش این است که سند نداره مرسله. اشکال دوم این است این در مورد خاصه و من ندیدم هم فتوا به این داده باشن. مرسلات سارو که گفت عمل میکنم، بله من ندیدم کسی هم به این فتوا داده باشه. ببینیم دادن بعید میبینم، تازه باشه مال مورد خاصه، کسیست گرفته مرده مالی هم نداره در اینجا میکنم. حالا اگر اجازه بدید، اگر کسی نمرده زنده است مالی هم داره، این نمیشه ما قیاس بکنیم، بلی یه مورد خاصیه که سند هم نداره، عمل اصحاب هم معلوم نیست برش باشه. اگرم بگیم در مورد خاصش میگیم، بنابراین شرط پنجم چهارم ما تمام. فردا انشاءالله شرط پنجم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.